بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث دیروز ما به خاطر خرابی بلنگو برای برخی از آقایان مفهوم نشده. اگر اجازه بفرمایید بحث دیروز را اجمالاً مرور کنیم و بعداً برسیم به بحث امروز. اولاً تشکر میکنم از مدیریت مسجد اعظم که به حمد الله بلنگو را اصلاح کردم. آقایان توجه کنید، بحث ما در اینجا بحث تعارض نیست، بحث ما بحث تزاهمه. و الا از النجاسه سله با هم تعارضی ندارن. بنابراین اگر من مسئله تزاهم را پیش کشیدم، به خاطر اینکه باب ترتب باب تعارض نیست، باب تزاهمه. در مقام انشاء با هم مشکلی ندارن، مشکلشون در مقام امتثاله. دیگه اون را تکرار نمی کنیم که عرض کردم متزاحم فرقش با متعارض چیه. مرجحات را هم تکرار نمی کنیم، اونها را هفته قبلم خوندیم. از اینجا شروع می کنیم که ترتب چیست. ترتب این است که احد الدلیلین مطلق باشد، دلیل دیگر مقید به عصیان اولی باشد، و به عبارت بهتر دو تا امر داشته باشیم. یک امر امر مطلق، دیگری امر مقید. ازل النجاسه مطلقه، فان عصیته فسلم مقید. در اینجا به اینجا رسیدیم که بعض چیزها امکانش دلیل بر وقوع نیست، اما در باب ترتب امکانش دلیل بر وقوعه. انقا ممکنه اما دلیل بر وقوع نیست. خیلی چیزها ممکنه اما دلیل بر وقوع نیست. اما در اینجا امکانش مساوی با وقوعه. چرا؟ زیرا ما در اینجا گرفتار یک غوغایی هستیم. اون کدومه؟ نمیتونیم جمع کنیم بین ازاله نجاست و بین صلات. قبول داری؟ وارد مسجد شدم، اول وقت مسجدم آلوده، نمیتونم جمع کنم. شیخ بهایی خشونت نشون داده، میگه دیگه صلات امر نداره. بگیم جناب شیخ، المحظورات تتقدر به قدرها. رفع قوقا کما اینکه با زدن امر صلاتی ممکنه، با مقید کردن اون هم ممکنه. اخفش مقید کردنه، سقیلش از بیخ زدنه. عقل چه میگد؟ عقل میگد شما با وجود اخف نباید سراغ سنگین بروید. شما همین مقدار صلات را مقید کنی، قوقا رخ میشود. بنابراین دیگه لازم نیست که امام صادق بفرماید ازل النجاسه فان عصیت فصلی. همین مقداری که امام صادق فرموده اقم الصلات، امام فرموده ازل النجاسه، در اول وقت دیدیم با هم تزاحم دارد، عقل را به کار میندازیم. عقل شیخ بهایی گفت که دیگه صلات امر نداره، رفع قوقا کرد. ما میگیم لازم نیست که از بیخ بزنیم، همین مقداری که او را مقید کنیم مشکل ما حل می شود. جایی که با آسان مشکل حل می شود، دیگه نوبت به غیر آسان نمی رسد. و لذا میگن امکانش مساوی با وقوعه. خب بعد آمدیم در اینجا آیا آخون میگد اسیان، اسیان متأخر، نه اسیان متقدم و نه اسیان مقارن. اینجا را این برنگو خراب کرد و نشد درست بگیم. فقط آرام آرام میگم، دقت کنید، بحث در ترتب این است که تا آخرین وقت مهم، تا آخرین وقت امتثال مهم، حفظ کردی؟ تا آخرین وقت امتثال مهم که نماز باشه، آخرین وقتش کدومه؟ 5 دقیقه به غروب مانده. تا آخرین وقت امتثال امر مهم، امر اول ساقط نشود، امر اول حاضر باشد تا آخرین وقت امتثال امر مهم. این ضابطه را حفظ کنیم. امر اهم باید باشد تا کی؟ تا آخرین وقت امتثال امر مهم، تا هر دو امر باشه. و الا اگر امر مهم، ببخشید، امر به اهم در اثنا ساقط بشود، دیگه ترتب نیست. ترتب این است که هر دو دلیل سینه بزند، هم بگد من هم بگد او. و الا اگر قبل از آنی که به آخرین وقت امتثال مهم برسیم امر اول ساقط بشود، این از موضوع ترتب بیرونه. ترتب امرین فعلیین، ترتب امرین فعلیین باید هر دو امر موجود باشد تا کی؟ تا آخرین وقت امتثال امر مهم. از اینجا معلوم می شود اگر اهم ما فوری باشد، ارز کنم ترتب نیست، بگد انقض الغریق فان اسیت فصلی، و انقض الغریق 5 دقیقه غرق می شود، و حال اینکه وقت نماز چقدره؟ 4 ساعت 5 ساعته. باید بگونه ای باشد که اهمم قابلیت بقا را تا آخرین وقت امتثال مهم، قابلیت را لبارا بازکن داشته باشد. ازا علمنا هذه المقدمه، که ترتب در جاییست که هر دو امر سینه بزنن تا آخرین وقت امتثال مهم، از اینجا معلوم می شود اگر اسیان ما متقدم شد، فا این اسیته اسیان خارجی کرد، دیگه ترتب نیست، فقط یک امره. یا اسیان مقارن شد، اون آقا سؤال کرد فرق اسیان مقدم با مقارن چیه؟ عرض کردم خدمتتون که اگر بلا فاصله شد میگن مقدم، اگر فاصله شد میگن مقارن. اگر اسیان اسیان خارجی باشد، متقدم باشد، مقارن باشد، یعنی اسیان امر اهم محقق بشود، محقق بشود. اگر محقق شد تنها در میدان یک امر باقی میماند و این خلاف ترتبه. در میدان باید هر دو رژه برد، هم این رژه بره هم اون رژه بره. و الا اگر اسیان را اسیان خارجی بگیریم که گاهی میگن مقدم گاهی میگن مقارن، میدان میشود فقط مال صلات، این که خلف فرضه. ولذا آمدن گفتن مراد ما از این اسیان، اسیان متأخر. ای کاش به جای متأخر یک کلمه هم اضافه میکردن، میگفتن شرط متأخر. شرط متأخر را سال گذشته خوندیم. از نظر آخوند ذهنن مقدمه اما وجودن مؤخر. شرط متأخر مولا در اینجا، حالا مولای عرفی، فکر میکند لعل این عبد تا قروب علاقه نداشته باشد به ازاله نجاست، لااقل اون مصلحت صلات از بین نرود. و لذا دوتا امر میکنه، ازل نجاسه فا این عصیته، نه اسیان خارجی، فا این عصیته، فکر میکند که اگر در آینده این آدم اسیان کرد، تصورن و قدم اما وجودن و اخر امر به صلات میکنه. و چون اسیان متأخره تا چهار رکعت به آخر وقت مونده، هر دو امر سینه میزند. بله، در چهار رکعت آخر وقت دیگه نه، فقط نمازه، اونجا دیگه ازاله نجاست نیست. ولذا گفتم تا چهار رکعت به آخر وقت امر مهم بوده، این هر دو به قول حضرت امام سیده میزنند، به قول من هر دو رژه میرن. این نمیشود مگر اینکه اسیان را خارجی نگیریم، اسیان را ذهنی بگیریم. خارجی عبارت اخرای شرط مقدم و شرط مقارن، از کلم ذهنی عبارت از شرط متأخر. بقیه هنا یک کلمه اون نیست که آیا آخون میگد اسیان اگر خارجی شد باید متأخر باشه، اما اگر شرط ما اسیان نشد، شرط ما نیت الاسیان شد، در اونجا عکس میکنه، میگد حتما مقدم و مقارن نه مؤخر. البته این وجه دارد، من وجهش را بگم ولو در مبسوط نیست، حواشی هم نوشتن، ظاهرا نظرش اینه اگر اسیان فکرن مقدم، اگر نیت شرط باشد اونم مقدم و مؤخر، امر ازاله ساقط میشه. چرا؟ چون شرطش حاصل شد. شرط سقوط ازل چیه؟ نیت الاسیان. اگر شرط نیت الاسیان باشد مقدمن او مقارنن، شرط که حاصل شد مشروط هم حاصل می شود، امر ازاله از بین می رود. چون شرط ازاله این است که نیت اسیان نکنم، اگر نیت اسیان کردم یا مقدم یا مقارن، امر ازاله ساقط میشه، فقط میدان میماند برای صلات، این خلف فرضه. ولذا در نیت میگد نباید شرط مقدم و مقارن باشد، حتما باید مؤخر باشد. بگو اگر مقدم و مقارن شد با حصول شرط، امر ازاله از بین میرود، چون شرطش که حاصل شد امر ازاله از بین میرود، تنها میماند صلات. ولذا در نیت میگد حتما مؤخر باشد تا شرط سقوط، امر به ازاله حاصل نشود. تمام. فإن قوت، یه این قوت میگیم کمی رفع خستگی کنیم. این قوت، یه نفر از ما سؤال میکند این چه اسیان است که امر مهم را زنده میکند اما امر خودش را ساقط نمیکنه. برگشتم به اسیان خارجی، این چه شرطی است که، این چه اسیان است که امر مهم را زنده می کند اما امر اهم را هم ساقط نمی کنه. ازل النجاسه فان عصیت فصلی، این چه اسیان است که دومی مرده را زنده می کند خودش را هم از بین نمی برد. این قلتو، ببینم تو جیبم چیزی هست. قلتو، بله قلتو، تو المقصود جای دیگر قلت این اسیان اگر اسیان مقدم و مقارن باشد حق با شماست، اگر امر دوم را زنده کرد خودش را باید از بین ببرد، اما این اسیان به صورت شرط متأخره، چون شرط متأخره هنوز نیامده است مانع ندارد که دومی را زنده کند، اول ببخشید دومی را زنده کند اولی را هم از بین نبرد، چون بنا شد که شرط متأخر باشد. شرط متأخر یعنی چه؟ مولا فکر میکند لعل این آدم تا چهار رکعت به قرب بنده معصیت کنه، هنوز این اسیان نیامده چون قرب ممتده، چون نیامده است دومی را زنده می کند اولی را هم ساقط نمی کنه. کم مر کلاما در مقدمات ترتب. خب آقایان اگر اشکال دارن بفرمایید تا برسیم به ترتب. هر آقای اشکال داره بفرم میدنم، اشکال در فهم مطلب کنا خارج نه، یعنی میخوام مفهوم ترتب را بفهمیم. بله بله امر به ازاله فوراً ففوراً، نه فوراً فوراً ففوراً 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 تا قروب. خب بفرم این شبه شبه خوب ماهیت ترتب را فهمیدیم چه شد؟ بالاخره ترتب اینه، نرم جاهای دیگر که ترتب را جور معنا میکنن که امر اول ماته فقط امر دوم، بنده خدا این که ترتب نیست. ازا علم تهازا مرحوم آیا خود میگه ترتب محاله، چرا؟ دوتا دلیل میاره. الدلیل الاول میگد همان محظوری که در امرین ارضیین هست همان محظورم در لبرا باز کن امرین طولیین هست. امرین ارضیین مثال بزنید، ازل النجاسه و سل نمشه، در طولی هم هست ازل النجاسه فان اسیت فسل. چرا؟ می‌فرماید نکتهش اینه، چون هر دو فعلیه، هم ازل النجاسه فعلیه و هم سل فعلیه، اما ازل النجاسه فعلیه چون گفتم اسیان اسیان شرط متأخره، هنوز اسیان نیامده است، ولذا امر اول به قوت خود باقیه. برگر شرط مقدم و مقارن بود امر ازل فاته ماته، اما امر ازل فعلی اون هم فعلی، مولا از ما طلب و زدین بکند، فرق نمی کند ارضی باشن یا طولی، هر دو فعلیان، هم این فعلیه هم اون فعلی، هم از این طرف هرم بدهد ازل هم از اون طرف هرم میدهد به سلی. اینه بیان. بیان دومش دقیق تره، بیان دوم کفایه دقیق تره. اون کدومه؟ آقایان در مطلق مقید خواهند خوند، مقید در رتبه مطلق نیست، اما مطلق در رتبه مقید هست. مثال بزنید اعتق رقبه، مثال دیگر اعتق رقبتن مؤمنه، این اعتق رقبه گردن کلفته در هر دو هست، هم در مؤمنه هست هم در کافره، گفته اعتق رقبه، اما اعتق رقبتن مؤمنه فقط در دائره مؤمنه است، ولذا میگن مطلق در رتبه مقید هست اما مقید در رتبه مطلق نیست. اعتق رقبه هم میگرد کافره و مؤمنه را، اما دومه فقط مؤمنه را میگیرد، اصلا کافره را نمیگیره. آیا آخر میفرماید بله مقید فا این اسیت فسلی، این در رتبه ازل نجاسه نیست چون مقیده. اما آن ازل نجاسه چطور؟ اون در هر رتبه ازل نجاسه سواء صلیت ام لم تصلی در هر دو رتبه هست. پس نتیجتاً چه شد؟ طلب الزدین، طلب الزدین درست شد. درست است این امر مقید فَإِنْ أَسَيْتَ فَسَلِّي حق ندارد سراغ ازل برود. اگر ازل ما را دعوت کند دومی دعوت نمی کنه. دومی در رتبه اولی داعی نیست. اما اولی را حساب کنیم، ازل نجاسه علا و چل اطلاق ازل سباون سباون سلیت املا سواء امرت بالصلاة ام لم یعبر. پس این در رتبه اون هست. نتیجه چه شد؟ طلب الزده. پس دو بیان ترتب را اعلان کرد باطله، لأن نتیجت ترتب طلب الزده. بگو لأن نتیجت ترتب طلب الزده لا فرق بین التوریه و بین الارضیین. بله ارضیین خیلی روشنه، سل ازل سل ازل سل ازل، اما دومی به اون روشنی نیست. اما اگر دقت کنیم هست. به دو بیان، یک اولا هر دو فعلیان، هم اینه میخواد هم اونه میخواد، در یه دست که نمیشه دو هندواره گرفت، هم این هم اون این فعلی. بیان دوم بگو، ولو مقید در رتبه مطلق نیست. یعنی چه؟ یعنی اونجا که ازل سینه میزند این سینه نمیزند، حق ندارد برد اونجا. اما او در جایی که سل سینه میزند او هم سینه میزند. پس از این طرف جمع بین الزدینه، ولو از این طرف نگاه کنیم جمع بین الزدین نیست. اما اگر از این طرف نگاه کنیم جمع بین الزدین. این حاصل استدلال آخونده. چه تا ضربه در بزنیم؟ من دو تا عنوان میگم روش مطالعه کنید. چه تا ضربه در زدیم؟ دو تا عنوان، طلب الزدین یک، الف طلب الزدین. یا حق تو نویس مجلس باشد شما. بعد طلب الزدین نوشتی، بیا پایین تر دو یا به طلب الجمع بین الزدین، طلب الجمع بین الزدین. این دوتا عنوان فرقش چیه؟ طلب الزدین اولیه، دومی طلب الجمع بین الزدین. اگر این دوتا را دقت کنی اشکال آخوند حله. خاطرتون هست آقا جوادی داشتیم اینجا عرض کردم شکسته بند، پیش او که می بردن می گفت اینجا شکسته، دست می زار. شکسته بنده های دیگر ده بار امتحان میکردن بگفتن اینجا، ایشون بدون دیدن بگفتن ما انگشت روی در گذاشتیم کنار نمیریم. میگم آیا آخوند فرق از بین دوتا؟ بگو طلب الزدین، طلب الجمع بین الزدین. اونی که محاله کدومه؟ اونی که محاله کدومه؟ دومی محاله، اولی محال نیم. بله طلب الزدین، والله بالله برب الكعبه الترتب طلب الزدین، طلب الزدین هم ازل را میخواد هم سده را میخواد. به قول آخون هر دو فعلی هست، به قول آخون مقید در رتبه اولی نیست، اما اولی در رتبه دومی هست، طلب الزدینه. اما طلب الزدین محال نیست، طلب الجمع بین الزدین. جمع که نمی کنن. چطور؟ به دلیل این که شما راه فرار داری. راه فرار کدومه؟ راه فرار کدومه؟ شما راه فرار داری، راه فرار کدومه؟ ازاده لجاست بکن خلاص شد. اگر واقعا طلب الجمع بود حق با شماست، طلب الجمع نیست، طلب الزدین هست، اما راه فرار گذاشته. ازل النجاسه فان اسیت فصلی، شما راه فرار داری، صلات را رها کن، برو ازاله نجاست کن، نمرت هم میشود 20. خلط آیا آخون در این دو کلمه است، لم یفرق بین طلب الزدین و طلب الجمع بین الزدین. اگر امرین، جواب بدید، اگر امرین ارزیین باشد، اون کیه؟ ارزیین باشد، اون طلب الجمع، هم بگد ازل هم بگد سل، اون جمع بین الزدین. اما اگر یکی مطلق باشد اون دیگری مقید باشد، طلب الزدین هست، هر دو فعلیه. چشم، امر اهم در رتبه امر مهم هست، اونجا که مهم سینه میزند، اهمم سینه میزند. اما راه فرار گذاشته به دلیل که شما میتونی مولا را راضی کنی، ازاله نجاست بکنی، اصلا نماز را رها کنی، نمره ات 20، بعدن برو تا قروب هر موقع خواسته نماز بخوان. بنابراین حل اشکار را آجوادوار حل کردیم، گفتیم فرق است بین طلب الزدین و بین طلب الجمع بین الزدین. ثم آیا آخوند یه مش این قلت قلت داره؟ آیا آخوند یه مش این قلت قلت دارد؟ این قلتش از طرف قائلین به ترتبه، قلت و مال خودشه. این قلتها دارد، 3-4 تا این قلت دارد، این قلتها مال قائلین به ترتبه، قلت و مال خودشه. ما ناچاریم شنبه کم و بیش این قلتها را بخوانیم، ببینیم این قلت که میگد قلتش درسته یا نه، یا نخیر این قلتها درسته، قلتهای ایشان باطله. بنابراین آقایان فکرشان را روی کفایه متمرکز کنید، و که انشاءالله الرحمن بخار خوبی خواهد بود. کتاب الرجل قال علی علیه السلام، کتاب الرجل عنوان و عقله، و دلیل و فضله. از کلمات قصار امیر مؤمنان این کلمه هست. البته از امیر مؤمنان 11,000 کلمه داریم، نامه داریم، خطبه داریم، کلمات قصار داریم، 11,000 خورده. و عجیب این است که یکی از اینها را در زمان پیغمبر نگفته. 23 سال با پیغمبر زندگی کرده، البته بعد از بعثت، یک کلمه از این کلمات از امیر مؤمنان شنیده نشده. نمیتونیم بگیم امیر مؤمنان در زمان حیات پیغمبر هیچی بلد نبود، همه اینها را یا بخش اینها را بلد بود. اما تکریمن للنبی، تکریمن للنبی، با وجود رهبری مانند پیغمبر همه باید چه کنن؟ سکوت کنن. این یه ادبی است. یه تاریخچه عرض کنم، در زمان مصدق شماها نبودید، یک اختلاف عظیمی در قم بود، دربار یکی را میخواست، مردم یکی دیگر را میخواستن. حضرت امام برای ما در مسجد، عرض کنم این مسجدش من چیه که مسجد محمدیه، نه مسجد محمدیه، قدیم قدیم، خیلی قدیم، درس میگم. یه شاگردی ایشون داشت، مرحوم آشقصد الله نجف آبادی، رو به امام کرد، گفت حاج آقا تکلیف مردم را روشن کنید که مردم به کی رأی بدهند. خیلی اختلاف بود و کوچه ها و خیابان ها اختلاف، رأی به او بدن یا به این. گفت خسر الله، تکلیف من حالا درس گفتنه، یعنی این کار مربوط است به آقای بروجردی، تا ایشون هستن ما نباید در بول حرف بزنیم. البته اسم آقای بروجردی نبود ولی ما فهمیدیم. گفت تکلیف من حالا همین درس را بگم برای شما، و اما این مسئله فعلا به من مربوط نیست. ولی تا آقای بروجردی زنده بود ایشون کاری انجام نداد، بعد از وفاتشون انجام داد. امیر مؤمنان مادامی که پیغمبر اکرم در قید حیات بود کلمه ای از ایشون شنیده نشده. تمام این 11,000 کلمه و خطبه و نامه بعد از رحلت پیغمبر اکرم یا شهادت پیغمبر، یکی از کلمات قصارش اینه: کتاب الرجل عنوان عقله. نامه ای که مراد از این کتاب نامه است، نامه ای که شما می نویسی حواست باشد دست دیگران می افتد حاکی از عقل و درایت شماست. با خوندن این نامه مردم می فهمند که شما در چه پایه از عقل و رشدی. وقتی نامه را می نویسی، کتاب الرجال یعنی نامه ای که می نویسد، عنوان عقله و دلیل و فضله، این نشانه پایه عقل و عرض کردم کرامت شما. آقا امیر المؤمنان نامه را گفته، ما هم بگیم بنابراین چیزی که می نویسیم چاپ بکنیم یا لااقل به افراد می نویسیم، در نوشتن بعد از نوشتن مطالعه کنیم ببینیم با شرف ما، با عقل ما، با دیانت ما، با کیان ما موافق یا موافق نیست. این میماند در باره شما قضاوت بکنن. کتاب الرجل عنوان عقله و دلیل و فضله. شما میتونید این را در رفیقم پیاده کنید. حالا قبل از آنی که من رفیق را بگم، این آیه را بخوانم: فلینظر الانسان اون آیه دیگر. عرض کردم خدمتون که راجع به فلینظر الانسان الی طعامه، افراد عادی میگن فلینظر الانسان الی طعامه، این اردشیر است، چلو کباب، آگوشت، قنبید، نه بابا. فلینظر الانسان الی طعامه، حضرت میفرماید علمی که اخذ میکند، کتابی را که میخواند. مراد از این طعام، طعام عقلی، نه طعام لفظی و طعام ظاهری. چه درسی را میخونیم؟ این درس به حال ما مفید است؟ ما را به جای میرساند یا نه؟ فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی اون علمی که اخذ میکند از استادش، از کتابش. آیه دیگر میفرماید انسان به خلیلش هم باید دقت کنه. روز قیامت نگد یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. از این آیه در میاد که خلیل امر فطریه، هیچ انسانی خالی از دوست نیست، ولی باید ببیند که این دوست رهزنه یا او را بالا میبرد، هم حجرش، هم سایش، هم بحثش او را بالا میبرد یا نه. بنابراین آقایان در این سال تحصیلی که شروع کردیم دقت بیشتری کنید در خواندن و نوشتن و مطالعه کردن. کرارن گفتم من 8 دوره است که دارم اصول میگم، این دوره 8مه. سالهای پیش 8 سال طول می دادیم، الان ببینیم اوقات آقایان کمه، به 4.5 سال یا 5 سال آوردیم پایین. یک دوره اصول را با دقت بخوانی، کفایه را، حاشیه را، تهذیب را برای اجتهاد شما کافیست، اما یک دوره دقیق بخوانید انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله.